مجلس سوم. انسان باید همیشه خدا را بخواند و در جمیع امور بدو متوسل شود. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض اعلاهم الله قلیلا ما تذکرون. سوره نمل آیه 62. آیا آن خدایی که اجابت می کند دعای مضطر را در هنگامی که او را می خواند و رفع شدائد و گرفتاری از او می کند و شما را جانشینان از سابقین شما در روی زمین قرار داده که سکنا کنید و از مواهب الهی متمتع گردید بهتر است، یا این خدایان متفرق و ارباب متشتت که برای خود خدا دانسته و بار نیاز خود را بر آنها فرود می آورید؟ آیا با چنین خدایی قادر و توانا خدای دیگری است؟ چرا کم متذکر می شوید و حقیقت امر را ادراک نمی کنید؟ سابقاً ذکر شد که دعای شخص مضطر مستجاب است، چون در حال اضطرار قطع علاقه از همه چیز نموده و به اسباب توجه ندارد، بلکه یکسره چشم دل خود را به خدای خود دوخته است. مردمی که به مادیات اونس پیدا کرده و هنوز تربیت شرعی آنها را در مقام توحید رهبری ننموده است، در مواقع شدائد و بیچارگی مضطر شده به خدا پناهنده می شوند و در غیر مواقع شدت از این معنی غافل می گردند و به خدا در امور خود متوجه نمی شوند و در موقع گرفتاری نماز می خواند، قرآن می خواند، شبها در تاریکی به قیام و قعود به ذکر خدا بیدار است. چون خدا بدو رحمت بفرستد و رفع گرفتاری کند، یک سره فراموش می کند. و اذا مثل انسان از ضر دعانا لجنبه او قائدن او قائمن فلما کشفنا انه ضره مرک علم یدعنا الى ضر مسه کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون. و هنگامی که به انسان گزندی برسد، ما را در حالی که به پهلو خوابیده است و یا در حال نشسته و یا در حال ایستاده می خواند. اما به مجرد آن که ما از وی گزندش را می زداییم، چنان می رود که گویا اصلا ما را در برطرف ساختن گزندی که به وی رسیده است نخوانده بوده است. ای پیامبر، این گونه برای متجاوزان و اسراف کنندگان اعمالی را که انجام می دهند زینت داده می شود. چون رفع گرفتاری را خدا بنماید، نه نمازی، نه روزه‌ای، نه قرآنی، نه قیام و سجودی در یک دنیای از غفلت فرو می رود و به نفس خود متکی می گردد. گویا اصلاً چنین گرفتاری برای او پیدا نشده و ابداً به خدا توجهی نکرده و برای رفع گرفتاری خود دعایی ننموده است. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. این مردم مشرک چون به کشتی نشینند و به دست امواج خطر افتند، در آن حال تنها خدا را به اخلاص کامل در دین می خوانند و چون از خطر دریا به ساحل نجاتشان رساند، باز به خدای یکتا مشرک می شوند. و این حقیقت را خداوند علی اعلی به طور مشروع و مفصل با ذکر نتیجه و موعظه و دعوت مردم به عدم توجه به زخارف دنیا و مادیات در سوره یونس بیان می کند. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک و جرینا بهم بریح طیبه و فرحوا بها جاءتها ریح عاصف و جاءهم الموج من کل مکان و ظنوا انهم احیط بهم دعوا الله مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. مربی و سرپرست و صاحب اختیار و ولی شما در جمیع امور خدایی است که شما را در خشکی و دریا سیر می دهد. تا زمانی که در کشتی نشستید و جای خود را معین کردید و در کمال استراحت بوده، بادهای ملایم و لطیف هم می وزید و در این حال در نهایت شادی و سرور و مستی غافل از خدا و تدبیرات او، ناگهان تند بادی شدید، سیاه و گردآلود، طوفانی مهیب وزیدن گرفت و آب دریا به تلاطم در آمده، امواج سهمگین از هر طرف به سوی کشتی حرکت کند، در آن وقت که دیگر انسان خود را در چنگال مرگ می بیند و جسد خود را مرده به روی آب مشاهده می کند، و در آن لحظات آخر که دست از دنیا شسته و یکسره دل به خدا می دهد، با آه و ناله و با راز و نیاز به خدای خود می گوید: اگر ما را نجات دهی، از این به بعد از سپاسگزاران خواهیم بود. چون لطف خدا شامل شود و موج به ایستد و به امر خدا ابرها کنار بروند، و طوفان آرام گیرد و کشتی کم کم به ساحل نجات برسد، این بشر قسی القلب دوباره دست به فساد زده و در روی زمین در غیر راه حق وارد می شود و ستمگری و تعدی و تجاوز و تجاسر به حقوق مردم و قوت خوردن در شهوات اندکی فروگذاری نمی کند. ای مردم، این ستمی که می کنید بر خود می کنید، چون این تمتعات دنیوی بسیار کوچک و غیر قابل ارزش است، ولی مرجع و بازگشت شما به سوی خداست و او شما را به نتیجه اعمال خود متوجه خواهد نمود. اما تربیت‌های دینیه همیشه مردم را به خدا متوجه می کند، به طوری که غفلت برای آنان پیدا نشود و در هر حال از تعدی و تجاوز گریزان باشند و استمداد از خدا بنمایند. در روایات است که دعاهای خود را اختصاص به مواقع گرفتاری ندهید. در هر حال دعا کنید که در این صورت یقیناً مستجاب است. محمد ابن یعقوب کلینی روایت می کند از هشام ابن سالم، از حضرت صادق علیه السلام قال: من تقدم فی الدعاء استجیب له اذا نزل به البلاء. کسی که قبل از نزول بلا دعا کند، در وقت بلا دعایش مستجاب می شود. و قالت الملائکه صوت معروف ولم یحجب عن السماء. ملائکه می گویند این صدا آشناست و مانعی آن را از بالا رفتن به سوی عالم بالا منع نکرده است. و من لم یتقدم فی الدعاء لم یستجب له اذا نزل به البلاء. و قالت الملائکه ان نزل صوتا لا نعرفه. و کسی که قبل از بلا دعا نکند، هنگام نزول بلا دیگر فائده‌ای ندارد و ملائکه می گویند ما این صدا را نمی شناسیم. و روایت می کند از هارون ابن خارجه از حضرت صادق علیه السلام قال: ان الدعاء فی الرخاء یستخرج الحوائج فی البلاء. دعا هنگام آسایش موجب رفع گرفتاری در وقت بلا می شود و از انبسه از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که قال من تخوف من بلاء یصیبه فتقدم فیه بالدعاء لم یره الله عز و جل ذلک البلاء ابدا. کسی که خوف اصابت بلایی را به خود داشته باشد و قبل از نزول بلا خدا را بخواند، خداوند آن بلا را به او نشان نخواهد داد. و از محمد ابن مسلم روایت می کند از حضرت صادق علیه السلام قال کان جدی یقول تقدمو فی الدعا فان العبد اذا کان دعا فنزل به البلاء فدعا. قیل صوت معروف و اذا لم یکن دعا فنزل بهی بلاء فدعا قیل این کنت قبل الیوم. جدم می فرمود همیشه دعا کنید. بنده هنگامی که بلایی بر او نازل شود و دعا کند، گفته می شود این صوت شناخته شده است و اگر قبلا دعا نکرده باشد، به او گفته می شود تا حال کجا بودی؟ چرا قبل از نزول بلا دعا نمی کردی؟ بنابراین انسان باید همیشه خدا را بخواند و در جمیع امور در تمام احوال بدو متوسل باشد. ولا تدعو مع الله اله آخر لا اله الا هو کل شیء هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون. و با خداوند خدای دیگری را مخوان، هیچ معبودی نیست به جز او، تمام اشیاء الان نیست و نابودند مگر وجه او، اختصاص به او دارد حکم و به سوی اوست که شما بازگشت می کنید. انسان باید در امور کوچک و بزرگ، قابل اعتنا و غیر قابل اعتنا به خدا پناه برد، چون تمام امور در دست خداست و برای او تفاوتی ندارد. ولیکن انسان چون به واسطه تکرر وقوع بعضی حوادث آنها را عادی می بیند، تصور می کند که او خود به خود به وجود آمده و احتیاجی به دعا ندارد و در امور جزئیه از قدرت خدا غافل است و امور بزرگ را به خدا نسبت می دهند. اگر یک پر کاه را ببیند جل الخالق نمی گوید، ولی چون حرکت یک کره آسمانی را مشاهده کند یا فاصله دو کوکب را اندازه گیری نماید و یا طفلی را در گهواره گویا ببیند و امثال امور غیر مترقبه، فریادش بلند می شود و جل الخالقش به کهکشان می رود. با آنکه نسبت قدرت خدا به تمام موجودات مساوی است، اعمال قدرت از خدا نسبت به موجودی بیش از اعمال قدرت به موجود دیگر نیست. همانطوری که آسمانها را با قدرت به وجود آورده و الان به قدرت او موجودند، خلقت ملائکه مقرب و ارواح طیبه و مجردات به دست اوست، همانطور یک پرکاه به قدرت اوست و هر دو تحت قدرت او یکسانند. ولی چون انسان قوت و ضعف را با نیروی خود می سنجد، پرکاه را کوچک و کره شمس را بزرگ می بیند. خلقت جبرائیل را به قدرت بیشتری مشاهده می کند و قدرت مگسی را کمتر. ولی اگر خدا را قادر بداند و همه را مقدور به قدرت خدا ببیند و قدرت او را بسیط تصور کند، مطلب حل می شود. بنابراین انسان باید در تمام امور خود خدای خود را بخواند، چه نمک طعام باشد و چه سعادت مطلقه دنیویه و اخرویه و وصول به اقصا مدارج و معارج انسانیت. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا و خفیه لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین قل الله ینجیکم منها و من کل کرب ثم انتم تشرکون. بگو آن کیست که شما را از تاریکی های بیابان و دریا نجات می دهد؟ گاهی که او را به تضرع و زاری و از باطن قلب می خوانید که اگر ما را از این مهلک نجات داد، پیوسته شکر گزار او خواهیم بود. بگو خداست که شما را از آن تاریکی ها نجات می دهد و از هر اندوهی می رهاند. باز هم به او شرک می آورید. محمد ابن یعقوب کلینی روایت می کند از سیف تمار قال سمعت ابا عبدالله یقول علیکم بالدعا فانکم لا تقربون بمثله ولا تترکو صغیرتن لصغرها ان تدعو بها ان صاحب الصغار هو صاحب الكبار. بر شما باد به دعا کردن، زیرا هیچ وسیله‌ای برای تقرب به خدا بهتر از دعا پیدا نخواهید کرد و کوچکی یک مسئله شما را باز ندارد که دعا نکنید. خداوندی که دعاهای کوچک را مستجاب می کند، همان خدایی است که دعاهای بزرگ را مستجاب می کند. و نباید ناامید شد و گفت که کار گذشته است، دیگر چه فایده ای دارد؟ هر دری که انسان محکم بکوبد، مسلماً به روی او باز خواهد شد. و روایت می کند ای زن از میسر ابن عبدالعزیز عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال لی یا میسر ادعو ولا تقل ان الامر قد فرغ منه. امام صادق علیه السلام فرمودند ای میسر همیشه دعا کن و هیچگاه نگو که کار از کار گذشته است. ان عند الله عز و جل منزله لا تنال الا بمساله ولو ان عبدا سد فاه ولم يسال لم يؤتى شيئا. در نزد خداوند متعال جایگاهی برای بنده است که فقط به واسطه دعا و درخواست به آنجا راه می‌یابد و اگر بنده دهانش را از دعا ببندد و از خدا درخواست نکند، خدا به او چیزی نخواهد بخشید. فصل تو تا یا میسر انه لیس من باب یقرع الا یوشک ان یفتح لصاحبه. ای میسر بدان که هیچ دری نیست الا این که به واسطه کوبیدن امید آن می رود که باز خواهد شد. چون دعا روح عبادت است، کما قال النبی صلی الله علیه و آله الدعاء مخ العباده. دعا مغز و حقیقت عبادت است. بنابراین همیشه باید خدا را خواند. تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون. مؤمنین به آیات ما شبانگاه پهلوهای خود را از خوابگاه‌هایشان تهی می‌کنند و پروردگارشان را از روی ترس و امید می‌خوانند و از آنچه ما به آنها روزی داده ایم انفاق می‌کنند. و در سوره انبیا که خداوند از جماعتی از پیامبرانی که نام می‌برد و تحسین و تمجید می‌نماید می‌فرماید انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. آنها یحیی و همسرش در کارهای خیر تعجیل می‌کردند و در حال بیم و امید ما را می‌خواندند و همیشه به درگاه ما خاضع و خاشع بودند. روی عن ابی سعید الخدری قال قال النبی صلی الله علیه و آله ما من مسلم دع الله سبحانه بدعوت لیس فیها قطیعت رحم ولا اسم الا اعطاه الله بها احدا خصال ثلاث. ابی سعید خدری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنید که فرمودند هیچ مسلمانی از خدا تقاضایی ننمود که در آن قطع رحم و گناه نباشد الا این که خدای متعال یکی از سه چیز را به او عطا می کند، اما ان یعجل دعوته و اما ان یؤخر له فی الاخره و اما ایدفع عنه من السوء مثلها، یا اینکه درخواست او را زود برآورده می نماید و یا اینکه اگر در دنیا اجابت نکرد در آخرت پاداش خواهد داد و یا اینکه به میزان آن درخواست شر و بدی را از او دفع می نماید. قالوا یا رسول الله اذن نکسر؟ قال الله اکثر. و فی روایت انس ابن مالک الله اکثر و اطیب ثلاث مرات. عرض کردند ای رسول خدا، حال که چنین است پس ما زیاد دعا می کنیم. حضرت فرمودند خداوند بیشتر اجابت می کند. و در روایت انس ابن مالک سه مرتبه تکرار شده است خداوند بیشتر و پاکیزه تر است. و چون دعا اتصال و قرب بنده است به خدا، لذا نسبت به بعضی از افرادی که خدا آنها را دوست دارد، برای آن که آنان را ترقی دهد و توجه آنها را نسبت به خود زیاد کند، استجابت دعای آنان را عقب می اندازد تا آنکه آنها خدا را زیاد بخوانند. و در کافی از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که ان العبد لیدعو فیقول الله عز و جل للملکین قد استجبت له ولکن احبسوه بحاجته فانی احب ان اسمع صوته و ان العبد لیدعو فیقول الله تبارک و تعالی اجلوا له حاجته فانی ابغض صوته. زمانی که بنده مؤمن دعا کند، خدای متعال به دو ملک او میگوید من دعای او را اجابت کردم، ولیکن حاجت او را فعلا ندهید، زیرا من دوست دارم که صدای او را مرتب بشنوم. و نیز بنده دیگری هست که وقتی دعا می کند، خدا به ملائکش می گوید زود حاجت او را بدهید، زیرا من نمی خواهم صدای او را دیگر بار بشنوم. همانطور که انسان مرغی را در قفس می کند که بخواند و انسان از نغمه خوش او لذت ببرد، همینطور پروردگار از ناله و دعای بنده خود مسرور است. با این تفاوت که انسان مرغ را در قفس می کند، ولی ناله و دعای انسان در حقیقت خلاصی از زندان نفس و رهایی از استکبار و شخصیت طلبی است. به واسطه دعا دائما روح عروج می کند تا به محل امن و امان برسد. و چون خدا خواستار ترقی و تکامل انسان است، لذا دوست دارد بنده پیوسته در دعا و توجه به سر برد. اویس قرن یکی از زهاد سمانیه است که شبی را به رکوع و شبی را به سجده می گذرانید. آنقدر تابش نور حقیقت در دل او اثر گذارده بود که با آنکه خدمت رسول الله نرسیده بود، چنان اتصال باطنی داشت که وقتی که دندان پیامبر در احد شکست، دندان او در وطن خود شکست. از رسول الله صلی الله علیه و آله روایت است که انه کان یقول تفوه روائح الجنت من قبل قرن وا شوقا الیک یا اویس القرنی الا و من لقیه فلیقرئه من السلام. رسول خدا می فرمود بوهای خوش بهشت از جانب قرن به مشام می رسد. چقدر اشتیاق دیدار تو را دارم ای اویس. آگاه باشید هر کس او را زیارت کرد سلام مرا به او برساند. فقیل یا رسول الله و من اویس القرنی. سؤال شد ای رسول خدا مگر اویس قرن کیست؟ قال صلی الله علیه و آله ان غاب عنکم لم تفتقدوا و ان ظهر لکم لم تکترسوا. فرمود شخصی است که اگر از شما پنهان بماند گویا کسی را گم نکرده اید و اگر در میان شما باشد چندان به او اعتنایی نمی کنید و بها نمی دهید. بهی یدخل الجنت فی شفاعته مثل ربیعت و مزر، یؤمن بی ولا یرانی و یقتل بین یدی خلیفتی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فی صفین. به واسطه شفاعت او در روز قیامت همانند تعداد افراد قبیله ربیعه و مزر به بهشت می روند. به من ایمان آورده است در حالی که مرا ندیده و در رکاب خلیفه من امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در جنگ صفین به شهادت خواهد رسید. شغلش شترچرانی بود و ارتزاقش از آن بود. مادری داشت که بسیار به او علاقمند بود. از مادر اجازه خواست که رخصتش دهد تا به خدمت رسول الله برسد. مادر نیم روز به او اجازه داد که در مدینه خدمت پیغمبر برسد و زیاده توقف نکند. و اگر پیغمبر در مدینه نبود مراجعت نماید. اویس به سوی مدینه آمد و از رسول الله تفحص کرد، گفتند پیغمبر در مدینه نیست. یکی دو ساعت توقف نموده روی اطاعت امر مادر مراجعت کرد. چون حضرت به مدینه مراجعت کردند، فرمود این نور کیست که در این خانه می نگرم؟ گفتند شتربانی که اویس نام داشت آمد و باز شتافت. حضرت فرمودند در خانه ما نور خود را به هدیه گذاشت و رفت. عمر خواست او را ملاقات کند و سلام پیغمبر را به او برساند. به او گفتند تسأل عن رجل لا یسأل عنه مثلک قال فلما. سؤال می کنی از کسی که مانند تو از یک چنین فردی سؤال نمی کند. عمر گفت برای چه؟ قالوا لأنه عندنا مغمور فی عقله و ربما عبس به سبیان. گفتند زیرا او نزد ما فرد کم عقل و کوته فکری به حساب می آید و گاهی کودکان با او سر به سر می گذارند. فبلغه عمر سلام النبی صلی الله علیه و آله فخر اویس ساجدن و مکس طویلا ما ترقا له دمعه حتی ظنوا انه مات. پس عمر سلام رسول خدا را به او رسانید. پس اویس به حال سجده به روی زمین افتاد و به مدت زیادی در سجده بود و همینطور عشق از چشمانش جاری بود تا اینکه بعضی گمان کردند روح از بدنش مفارقت کرده است. در تذکرت الاولیای شیخ عطار آورده است که مرقع حضرت رسول الله را بر حسب فرمان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و عمر در ایام خلافت عمر به اویس دادند. عمر نگریست که از جامه عریان است و گریم شتری بر خود پیچیده. عمر بر حال خود و خلافت خود تأسف خورد و گفت کیست که این خلافت به یک گرد نان بخرد؟ اویس گفت کسی که عقل نداشته باشد. چه می فروشی؟ بینداز تا هر که را بباید برگیرد. خرید و فروخ در میان چه کار دارد؟ عمر گفت ای اویس مرا دعایی کن. گفت در ایمان می نبود دعا کردم و در هر نماز تشهد می گویم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اگر شما ایمان به سلامت به گور برید خود شما را دعا دریابد و اگر نه من دعا ضایع نکنم. و از اعلام الدین از اویس نقل است که انه قال لرجل سأله کیف حالک فقال کیف یکون حال من یصبح یقول لا امسی و یمسی یقول لا اصبح و یبشر بالجنه ولا یعمل عملها و یحذر النار ولا یترک ما یوجبها. به شخصی که از او سؤال کرده بود حالت چگونه است، پاسخ داد: چگونه باشد حال کسی که صبح از شبش خبر ندارد و شب از صبح بی اطلاع است؟ بشارت بهشت به او داده اند ولی او عامل برای بهشت نیست و از نار او را ترساندند، ولیکن از اموری که او را به دوزخ می کشاند پرهیز ندارد. والله ان الموت و قصصه و کرباته و ذکر حول المطلع و احوال یوم القیامت لم تدع للمؤمن فی الدنیا فرحا. قسم به خدا که مرگ و ناراحتی ها و گرفتاری های آن و یادآوری رویارویی با خدای مطلع و آگاه بر همه چیز و قضایای روز قیامت دیگر برای مؤمن در دنیا خوشی نمی گذارد. و ان حقوق الله لم تبق لنا ذهبا ولا فضه و ان قیام المؤمن بالحق فی الناس لم يدع له صدیقا. و حقوق الهی طلا و نقره ای را برای ما به جای نگذارده است و پرداختن به حق در دنیا دوست و رفیقی برای مؤمن باقی نمی گذارد. نأمرهم بالمعروف و ننهاهم عن المنکر فیجتمون اعراضنا و یرموننا بالجرائم والمعایب والعزائم. و ما آنان را به معروف امر می کنیم و از کار زشت نهی می نماییم و آنان با دشنام به نوامیس ما و تهمت به امور منهیه و خلاف و عیوب و گناهان کبیره از ما استقبال می کنند. و یجدون علی ذلک اعوانا من الفاسقین انه والله لا یمنعنا ذلک ان نقوم فیهم بحق الله تعالی. و به واسطه این کار یارانی را از فساق و فجار به دست می آورند، ولیکن تمام این مصائب و گرفتاری ها ما را مانع نمی شود که از پرداختن به حق و اظهار حق در راه خدا سر باز زنیم و مقهور و مغلوب کردار زشت و ناپسند ایشان شویم. گاهی که حضرت رسول از جانب یمن استشمام نفحات انفاس او نمودی، فرمودی: اینی لانشق روح الرحمن من طرف الیمن. من نسیم رحمت خدا را از جانب یمن استشمام می کنم. اسبغ ابن نباته گوید: در صفین علی فرمود کیست با من به مرگ بیعت کند؟ 99 کس بیعت کردند. فرمود کیست که عدد را تمام کند؟ این وقت مردی را دیدیم که جامه از صوف بس خلق و کهنه در بردارد، بیامد و با علی بیعت کرد و تیغ برکشید و به جنگ در آمد و مردم را به جنگ تحریض همی نمود تا خدنگی بر قلب او آمد و همانجا فوت کرد و او اویس قرنی بود رضوان الله علیه.